با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل 11 از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها نوشته مهندس موسیسیان رو تقدیم حضور می کنم. صفحه 114 اواسط صفحه، واکنش فلز الکترود و حادی اتصال به زمین با انواع خاک تحت عنوان خوردگی شیمیایی. همکاران بنده مستحضر هستند که ما دو جور واکنش در سیستم های زمین ممکنه رخ بده. یک واکنشی هست که بین فلز و خاک اتفاق میفته، اسم این واکنش رو میگذاریم خوردگی شیمیایی، و یک واکنش دیگری ممکن اتفاق بیفته، واکنش بین فلز و فلز هست، بین فلز الکترود و فلز همبندی یا بین فلزات همبندی. این نوع واکنش رو اسمش رو میذاریم خوردگی الکتروشیمیایی یا کاتودی یا گالوانیک. همه اینها اسامی هست که برای این نوع خوردگی به کار میره. در بحث خوردگی شیمیایی ما تمام سعیمون این هست خاکی رو انتخاب بکنیم برای احداث الکترود زمینمون که کمترین خوردگی رو برای فلز الکترود داشته باشه، یا میتونیم اینطور بگیم فلزی رو انتخاب بکنیم که در خاک منطقه کمترین خوردگی رو داشته باشه. حتما به این نتیجه رسیدیم در فصل‌های قبل که طول عمر الکترود بسیار موضوع مهمی هست و ما انتظار داریم یک الکترود زمین به اندازه عمر تأسیسات الکتریکیمون برامون حداقل عمر داشته باشه. جنس الکترود هم در مقدار مقاومت زمین همونطور که قبلا هم دیدیم بی تأثیره، بنابراین تنها جنس الکترود در تعیین طول عمر الکترود مؤثر هست. مقررات ایمنی باعث میشه که ما مجبور بشیم همبندی رو انجام بدیم. فلز الکترودمون رو با سایر فلزاتی که ممکن است در زمین داشته باشیم اینها رو به همدیگه متصل بکنیم. بنابراین اگر توده خاک با املاح و رطوبت موجود در اون رو به عنوان یک الکترولیت خیلی بزرگ در نظر بگیریم و فلزات دیگر رو که میخوایم همبندی رو با اونها انجام بدیم اونها رو به عنوان آنود و کاتودها در نظر بگیریم، میتونیم اینها رو به عنوان یک پیل عظیم در نظر بگیریم که آقای موسیسیان اشاره کردن به اینکه این چیزی نیست جز یک پیل عظیم که الکترودهای آن به همدیگر اتصال کوتاه داخل پرانتز همبندی شدن. بنابراین ما قبل از این که بخوایم تصمیمی بگیریم در خصوص جنس الکترودها، جنس هادی های همبندی، دو تا موضوع رو باید خیلی خوب بهش توجه بکنیم. اول این که از نظر اثر مواد شیمیایی و دیگر عوامل موجود در خاک بر روی فلز الکترود و هادی اتصال زمین نگذریم و حتما این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. از سوی دیگه بحث خوردگی در اثر جریان‌های گالوانیک که در نتیجه همبندی الکترود زمین با فلزات دیگر که با سیستم الکتریکی مربوط نبوده ولی در نزدیکی محل استقرار الکترودها مستقر هستند به وجود میاد. مثالش هم میتونیم حفاظت کاتودی رو در نظر بگیریم. در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی موضوع حفاظت کاتودی بسیار موضوع حائز اهمیتی است. سیستم زمینی رو در یک پالایشگاه، در یک پلنت پتروشیمی شما مجبور هستید اجرا بکنید. در کنار این پلنت خطوط لوله گاز وجود دارن که اونها در معرض خاک احتمال پوسیدگی و خوردگی اونها وجود داره. بنابراین مجبور هستیم اونجا سیستمی رو اجرا بکنیم که لوله ها سالم بمونن. اما در بستر خاک یا در بستر همین الکترولیت عظیم شما لوله هایی رو دارید، از سوی شما الکترودهای زمینی رو دارید که اگر خوب اینها طراحی نشند حتما در کار همدیگه تداخل ایجاد میکنه. صفحه 115 تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود. عوامل زیر در خوردگی الکترود به وسیله خاک دخالت دارند: یک، خواص شیمیایی خاک مخصوصا از نظر اسیدی بودن و محتوای نمک های اون. دو، وجود باکتری های غیر هوازی در خاک. و سه، هواخورش نسبی خاک یا دیفرنشال آیریشن. من در خصوص این موضوع یکم توضیح بدم. دیفرنشال آریشن، کروژن یا خوردگی نسبی خاک یا خوردگی ناشی از هواخورش نسبی خاک در حقیقت به این موضوع برمیگرده که شما فلز الکترود رو در زمین اجرا میکنید، فلز الکترود در معرض اکسیژن اکسید خواهد شد. بخش هایی از این فلز ممکنه کمتر اکسید بشه و بخش های دیگری از این فلز بیشتر. اون قسمتی که کمتر اکسید شده نقش آنود رو بازی میکنه و اون قسمتی از همون فلز که بیشتر اکسید شده نقش کاتود رو بازی میکنه. یعنی خود یک فلز به دلیل چگالی یا تمرکز اکسیده شدن بر روی بخش های مختلفش ممکنه تبدیل بشه به یک پیل و باعث خوردگی اون بشه. این توضیح این موضوع هست که خیلی از دوستان ممکنه برشون سوال باشه. درجه بندی کلی انواع خاک ها از نظر شدت اثر آنها بر روی فلزات به ترتیب زیر: 1. خاک های شنی، خاک های ماسه‌ای، خاک های رسوبی، خاک های رسی، خاک های برگ و خاک های دارای مواد عالی و خاک های دستی مخلوط محتوی خاک زغال و خاکستر. معمولا شدت اثر شیمیایی خاک هایی که دارای مقاومت مخصوص الکتریکی بالاترند بر روی فلزات الکترود کمتر است و برعکس. هر چقدر از اون بالا اومدیم پایین‌تر، فلزات از نظر رسانایی الکتریکی، از نظر مقاومت مخصوص خاک بهتر شدن، مقاومت مخصوصشون اومد پایین‌تر. اما همین خاک که مقاومت مخصوص پایینی داره، خوردگی بیشتری رو ممکنه برای فلزمون ایجاد بکنه، یعنی مستعد بیشتر برای خوردگی هست در فلز. محل استقرار الکترودها باید به نحوی انتخاب شود که به دور از مسیر احتمالی آبرفت‌های آلوده به کودهای زمین‌های کشاورزی باشد و خاک‌های لایه روی زمین را نباید در پسریزی بکفیل اطراف الکترودها مورد استفاده قرار داد. اگر خاکی ممکنه در معرض آبرفت یا سیلاب‌های کودهای شیمیایی که در مزارع کشاورزی استفاده میشن باشه، این خاک مناسب نیست برای انتخاب محل الکترود. باید تا اونجایی که میتونیم ازش دوری کنیم. چرا؟ چون که املاح موجود در خاک میاد و این قسمت سرازیر میشه و این باعث خوردگی خواهد شد. از طرفی احیانا اگر برای احداث اتصال زمینی مجبور به حفاری هستیم، خاکی که از دل زمین در میادیم و روی زمین قرار میدیم، این خاک به دلیل تماس با همین املاح موجود بر روی سطح زمین آلوده میشه به این آلودگی ها و املاحی که بر روی سطح زمین وجود داره. و اگر ما بخوایم همین خاک رو مجدد استفاده بکنیم و اطراف اون الکترودمون قرار بدیم، این املاح و این آلودگی ها باعث خوردگی الکترود خواهد شد. بنابراین تا اونجایی که ممکنه سعی میکنیم از این کار دوری کنیم. با اندازه‌گیری مقاومت مخصوص الکتریکی خاک در شرایط هوا خورده و اندازه‌گیری پتانسیل اکسایشی کاهشی آن، می توان اطلاعات دقیق تری را به دست آورد. اولی نشانگر خوردگی در اثر هوا خورش و دومی نشانگر خوردگی در اثر وجود باکتری های غیر هوازی است. در پاراگراف آخر این صفحه نویسنده اشاره می کنه به اینکه در عمل مس بهترین ماده است که در ساخت الکترود و هادی زمین در تماس با خاک از آن استفاده می شود. در مواردی که جریان اتصال کوتاه مورد انتظار خیلی بالا نباشد، به جای مس خالص می توان از فولاد پوشیده شده با غلاف مس مانند میله های کاپر ولد که مقاومت مکانیکی آنها نیز بیشتر است در مقاطع کوچک استفاده کرد. این میله ها رو ما امروزه زیاد استفاده میکنیم در تأسیسات الکتریکی. همون میله هایی منظور هست که در مبحث 13 هم تحت عنوان الکترودهای مغز فولاد روکش مس عجین شده در جدول پیوست مبحث 13 اشاره شد. در ابتدای صفحه 116 در خصوص تخمین عمر الکترودها و عواملی که بر اونها مؤثر هستند اشاره کرده، سه تا عامل رو معرفی کرده در عمر الکترودها: 1. اثر منفی نمک های حل شده در زمین، 2. وجود اسیدهای عالی در خاک، و 3. خاک هایی که ساختار اسیدی دارن. این سه عامل میتونن در تعیین عمر الکترودها بسیار مهم باشن. صفحه 116 در ادامه دو تا پاراگراف خیلی خوب و مهم داره. توجه کنید به پاراگراف اولش: از فولاد یا میلگردهای بتن مسلح که در برابر خوردگی خاک به وسیله بتون حفاظت می شوند، به شرطی که مداومت الکتریکی آنها برقرار باشد، می توان به عنوان نوعی الکترود زمین استفاده کرد. تا به حال این روش ایجاد اتصال به زمین کمتر مورد توجه بوده است. خوب توجه کنید چه جمله قشنگ و کاربردی. یعنی اگر ما میتونیم به عنوان الکترود از میلگردهای موجود در فونداسیون که مستغرق شدن در داخل بتون استفاده بکنیم، این میلگردها به دلیل اینکه در تماس با خاک نیستن حفاظت میشن، از طرفی زمانی امکان وجود داره که بتونیم مداومت الکتریکی یا پیوستگی الکتریکی اونها رو تضمین بکنیم. در مبحث 13 همچنان از این نوع الکترود به عنوان یکی از الکترودهای اساسی استفاده نشده و جای خالی اون به شدت احساس میشه. پاراگراف دوم هم پاراگراف مهمی است. مزیت استفاده از فولاد داخل بتون به عنوان الکترود زمین علاوه بر مسائل بارزی مانند مخارج اضافی ناچیز برای آماده نمودن اتصالات میلگردها به سیستم الکتریکی این است که پتانسیل الکتریکی سیستم فولاد بتون و مس برابر بوده و لذا امکان وصل مستقیم سیستم الکترودهای فولاد بتون و مس یا جنس دیگری که دارای پوشش مس باشد مثل فولاد پوشیده شده با مس وجود دارد. بنابراین نگران این نیستیم که فولاد بتون رو با مس هم بند بکنیم، به خاطر اینکه پتانسیل الکتریکی اینها نزدیک به هم دیگه است. در صورتی که انجام این کار یعنی همبندی فولاد گالوانیزه با فولاد بتون یا مس به علت الکترونگاتیو بودن شدید فولاد گالوانیزه امکان ندارد. توجه کنید به این نکته که در فرض بفرمایید شما میلیگردی رو در داخل بتون قرار داره، این میلیگرد رو در خارج از بتون میخواهید همبند بکنید با یک فولاد گالوانیزه، امکان این کار وجود ندارد. دلیلش هم این هست که فولاد گالوانیزه به شدت الکترونگاتیو هست. همینطور این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، این همبندی رو نمیتونیم انجام بدیم بین فولاد گالوانیزه و مس. جدول بسیار مهمی در پایین صفحه 116 وجود داره، توجه دوستان رو بهش جلب میکنم. چند فلز رو با همدیگه مقایسه کرده در شرایط مختلف، یکی از نظر خاکی که این الکترودها در اون قرار میگیرن، خاکی با مقاومت مخصوصه کمتر از 7 اوم متر در خاکهای با مقاومت مخصوص بین 7 تا 40 اوم متر و خاکهایی که مقاومت مخصوص اونها از 40 اوم متر بیشتر هست. ملاحظه میفرمایید در خاکهایی که مقاومت مخصوص پایینی دارند فولاد نرم و فولاد گالوانیزه اصلا عملکرد خوبی ندارند. همینطور تا 40 اوم متر در جاهایی که مقاومت مخصوص خاک خیلی پایینه میتونیم مثال بزنیم از نواحی که خاکهای نمکی دارن، مقاومت مخصوصشون پایین هست. اینجور جاها عملکرد فولاد نرم و فولاد گالوانیزه اصلا جالب نیست و عملکرد مس مناسب هست. در ردیف بعدی این جدول در خصوص پتانسیل اکسایشی کاهشی برای خاک توضیحاتی ارائه شده و اعدادی مشخص شده. لازم هست این توضیح رو من خدمتون عارض بشم که تمایل مواد شیمیایی جهت به دست آوردن الکترون و در نتیجه احیای اون ماده رو بهش میگن پتانسیل کاهش، بر حسب ولت یا میلی ولت مطرح میشه. هر ماده پتانسیل کاهش ذاتی خودش رو داره و هرچه پتانسیل کاهش ماده‌ای مثبت‌تر باشه میل بیشتری برای الکترون‌ها و تمایل به کاهش داره. ملاحظه می‌فرمایید اگر پتانسیل اکسایشی کاهشی بزرگتر از 400 میلی ولت باشه عملکرد همه الکترودها مناسب هست و اگر این پتانسیل کمتر از 200 میلی ولت باشه فولاد نرم و فولاد گالوانیزه عملکرد مطلوبی ندارم. در خصوص رطوبت موجود در خاک، اگر رطوبت بیش از 80% باشه همه ی الکترودها عملکرد خوبی دارن و اگر این رطوبت بین 10 تا 80 درصد باشه، فولاد نرم و فولاد گالوانیزه عملکرد مطلوبی نداره، و اگر کمتر از 10 درصد باشن همه عملکرد مطلوبی خواهند داشت. در خصوص دو ردیف بعدی یعنی نمک های محلول و کلرید محلول در خاک، این مواردی هست که صفحه قبل بهش اشاره شد، اینها همون موادی هستند که حضورشون در خاک باعث میشه که مقاومت مخصوص خاک پایین بیاد، از طرفی با پایین اومدن مقاومت مخصوص اونها احتمال خوردگی شیمیایی هم بالا خواهد رفت. بنابراین در جاهایی که نمک‌های محلول و کلرید محلول بالایی در خاک وجود داشته باشه، الکترودها با جنس‌های مختلف از لحاظ دوام و عمرشون عملکرد مطلوبی نخواهند داشت. فقط فولاد استاتیک هست که میتونه تأثیر پذیری کمتری داشته باشه. در خصوص خاکهایی که اسیدی هستند، پهاششون کمتر از 6 هست، ملاحظه میفرمایید که فولاد گالوانیزه اصلا عملکرد خوبی نداره و فولاد نرم و مس در جایگاه بعدی هستند. و اگر خاک پهاش خونسا داشته باشه، محدوده بین 6 تا 8 عملکرد همه فلزات مطلوب هست، و در خاکهایی که خاصیت بازی دارن یعنی پهاششون بیشتر از 8 هست، ملاحظه میفرمایید که مس بدترین عملکرد رو داره و فولاد گالوانیزه و فولاد نرم در جایگاه بعدی. و سربلند از همه این آزمایشات در پهاش های مختلف فولاد استاتیک هست. در خصوص اسیدهای عالی موجود در خاک، ملاحظه میفرمایید که باز هم مس عملکرد مطلوبی نداره. بنابراین ما این موضوع رو حتما باید مد نظر قرار بدیم که مس با وجود اینکه پتانسیل اکسایش کاهشی مطلوبی داره و کمتر در پیلهای الکتروشیمیایی شرکت میکنه، ولی در محیطهایی که خاصیت بازی یا اسیدی دارن یا در محیطهایی که نمکهای محلول حل شده در خاک زیاد هست یا محیط هایی که اسید های عالی در خاک زیاد است، عملکرد مطلوبی ندارند و عمرشون بسیار کوتاه میشه. صفحه 117 در خصوص خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر یا همون خوردگی الکتروشیمیایی صحبت خواهیم کرد. همبندی اجزای فلزی مختلف مدفون در خاک یا برای دستیابی به مقاومتی کوچکتر برای یک سیستم الکترود زمین انجام می شود، یا اینکه هدف از آن حصول ایمنی از راه همفولداش کردن اجزای ساختمانی مختلف است. بنابراین دو تا هدف رو ما از هم بندی دنبال می‌کنیم. یکی از اهداف هم پتانسیل سازی و هدف بعدی کاهش مقاومت مجموعه هست. اگر این اجزای فلزی از مواد مختلف ساخته شده باشند، مانند آن است که دو سر یک پیل به هم وصل شوند، دو یا چند فلز مختلف دفن شده در زمین، الکترودهای پیل و خاک هم همراه با مواد داخل آن الکترولیت پیل را تشکیل خواهند داد. فلزاتی که ما معمولا در زمین با هم دیگه هم بند میکنیم تعدادشون خیلی زیاده، ولی میتونیم به چند تا مورد اشاره بکنیم که در ادامه صفحه 117 به اونها اشاره شد. زره کابلها، فولاد بتون پیها، لوله های سرویس مانند آب، گاز، فاضلاب و نظایر آن، تسمه، ورق و سیم مسی، تسمه و میله های فولادی، تسمه و میله های فولادی ضد زنگ، تسمه و میله های فولادی با پوشش مس، تسمه و میله های فولادی گالوانیزه، تسمه و سیم های مسی قلع اندود و هر گونه اجسام فلزی دیگر. در مورد سرعت تحلیل الکترودها دو تا موضوع اشاره شده. نکته اول اینکه سرعت تحلیل الکترودها در درجه اول به جنس الکترودها وابسته است و در مرحله بعد به سطح نسبی اونها بستگی داره. در صفحه 118 جدولی رو ملاحظه می‌فرمایید با عنوان مقاومت الکترودها در برابر خوردگی در صورت همبندی. معمولاً در همبندی‌ها ماده‌ای دارای سطح بزرگتر هست که می‌تونه هر چیزی باشه غیر از الکترود و ممکنه فلز دیگری با اون همبند بشه که سطح کوچکتری داره و معمولاً اون سطح کوچکتر همون الکترود هست. خب با این تفاصیل همه خونه های این جدول مثبت هست، یعنی اینکه مناسب هستند برای همبندی. فقط دو تا خونه از این جدول هست که منفی هست، یعنی مناسب نیست برای همبندی، و اون هم فولاد در داخل بتن هست به عنوان یک سطح بزرگ. نمیتونیم این فولاد در داخل بتن رو با فولاد همبند بکنیم، و همچنین نمیتونیم فولاد در داخل بتن رو با فولاد گالوانیزه همبند بکنیم. فولاد و فولاد گالوانیزه سطح کوچکتری دارند، نقش آنود رو بازی میکنند، و آنودها در واکنش های پیل های الکتروشیمیایی فدا شونده هستند. یعنی فلزی با سطح کوچکتر که قرار هست فدا بشه و فلز کاتود رو تقویت بکنه، سطحش رو بزرگتر بکنه. این امکان وجود نداره، این همبندی مناسب نیست. اما ملاحظه می‌فرمایید که فولاد گالوانیزه رو شما میتونید با مس همبند بکنید، و خدمتتون عرضم که حتی با مس قلندود فولاد گالوانیزه با فولاد و فولاد گالوانیزه همبندیشون مقدور هست. البته جدول کاملتری در مبحث 13 ویرایش سال 95 وجود داره که این جدول در مقابل اون اطلاعاتش کمتر هست، و میتونیم از اطلاعات موجود در جدول مبحث 13 موجود استفاده بکنیم. خب در ادامه صفحه 118 الکترودهای موجود رو بهش اشاره کرده. الکترودهای موجود تعریفش، الکترودهایی هستند که با هدفی دیگر در زمین نصب شدن، ولی اگر شرایط لازم رو داشته باشن میتونی به عنوان ایجاد اتصال به زمین از اونها به عنوان الکترود استفاده بکنی، مثل غلاف‌های هادی کابل‌ها، اجزای فلزی سازه‌ها، سپرهای فلزی و میلیگرد‌های شمع‌های بتونی، لوله‌کشی آب، لوله‌کشی‌های فلزی مجاز دیگر، هر گونه تأسیسات زیرزمینی فلزی که در تماس با زمین بوده و مانعی برای استفاده از آن به عنوان الکترود زمین وجود نداشته باشد. در صفحه 119 در مقابل استفاده از تأسیسات زیرزمینی ذکر شده در زیر به عنوان الکترود زمین یا هادی حفاظتی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. لوله هایی که برای انتقال فراوری های نفت، گاز، هوای تحت فشار و فاضلاب از هر نوع استفاده میشه. البته این لیست کامل نیست و تأسیسات ممنوع دیگری هم وجود دارد. پس ما از این فلزات نمیتونیم به عنوان الکترود زمین یا هادی حفاظتی استفاده بکنیم، اما به عنوان فلزاتی که در همبندی شرکت میکنن میشه ازشون حد اکثر بهره رو برد. تأسیسات ممنوع معمولا به چند دلیل نمیشه ازشون استفاده کرد. دلیل اول این هست که یا این تأسیسات دارای عایق بندی میباشند که تماس اونها با زمین نامطمئن میکنه، یا در مورد فاضلاب علاوه بر دارا بودن پوشش عایقی دارای اتصالات قابل اطمینان از نظر تداوم الکتریکی نیستند. این یک موضوع. ضمن اینکه از اونجایی که ما متولی این لوله ها و تأسیسات نیستیم، به همین دلیل اطمینانی به دائمی بودنشون و وجودشون به صورت همیشگی وجود نداره. از طرف دیگه گرفتن اجازه برای استفاده از هر گونه تأسیساتی به عنوان الکترود زمین که جزء تأسیسات برق یا اجزای ساختمان نیستند و مؤسسات دیگر با مقررات مخصوص به خود بر آنها نظارت می‌کنند الزامی است. معمولاً این شرکت‌ها از اعطای چنین اجازه‌ای سر باز می‌زنند و برای حفاظت لوله‌های خود در برابر استفاده‌های نامشروع و کم کردن خوردگی آنها در اثر جریان‌های کاتودی از کوپلینگ‌های استفاده می‌کنند که سیستم لوله کشی زیرزمینی آنها را از شبکه داخل یا تأسیسات مشترک عایق سازد. یکی از مشکلاتی که دوستانمون دارن این هست که در بحث همبندی اشاره می‌کنند که شرکت گاز به اونها اجازه نمیده که لوله گازی که در تأسیسات وارد شده، وارد ساختمان شده، از اون استفاده کنن و در همبندی اون رو شرکت بدن. دلیلش رو هم تداخل در سیستم حفاظت کاتودی که این لوله ها عنوان میکنن، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره و در حقیقت حفاظت کاتودی که لوله های گاز تا پشت کنتور یا پشت علمک گاز برقرار هست و به محض اینکه این لوله کشی وارد تأسیسات الکتریکی میشه، به دلیل استفاده از عایق هایی که در این مسیر این لوله ها وجود داره، عملا ارتباط الکتریکی داخل تأسیسات از شبکه شهری جدا شده و این موضوع جای نگرانی نداره. به طور خلاصه استفاده از بعضی از قسمت های در تماس با زمین به عنوان الکترود زمین ممنوع است. دو، همبندی کلیه اجزاء در تماس با زمین، چه الکترودهای اتصال زمین و مجاز و چه آنهایی که استفاده از آنها به عنوان الکترود زمین مجاز نیستند، برای حفظ ایمنی در برابر برق گرفتگی الزامی است. نکته مهم دیگری در پایین صفحه 119 وجود دارد. خط آخر علاوه بر آن نمیتوان از این لوله کشی ها به عنوان بخشی از حادی حفاظتی استفاده کرد. برای مثال بدن یک وسیله مانند موتور را نمیتوان به یکی از لوله های ممنوع وصل کرد، با این استدلال که چون این لوله از نظر هم ولتاژ شدن به یک حادی حفاظتی مجاز و الکترود زمین مجاز وصل است، پس وصل شدن به آن معادل وصل شدن به حادی حفاظتی میباشد. چه نتیجه گیری از مسئله غلط خواهد بود. فکر میکنم تا همینجا ابتدای صفحه 120 کافی باشه برای این فایل. پیشاپیش سال نو رو هم تبریک میگم به همه دوستان و همکاران. امیدوارم سالی که پیش رو داریم پر از خبرهای خوب و اتفاقات مثبت باشه در زندگی تک تک شما بزرگواران. شب بر همگی شما خوش.